السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در دعای دوم درباره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. فراز پنجم از فداکاری ها و زحمات پیامبر با سخن میگه، میفرماید که و هاجر الى بلاد الغربه و محل النعی عن موطن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه و مأنس نفسه ارادتا منه لاعزاز دینک و استنصارا على اهل الكفر بک. حضرت عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی که پیامبر به جهت عزت دین و غلبه بر کفر از وطن خود که همون مکه هست که بستگان و عشیره او در آنجا بودند و زادگاه و مرکز پرورش و انس او بود دوری جست. خب این یکی از واجبات الهی هست که در قرآن کریم و روایات جایگاه مهمی داره، بحث هجرت، که هر مسلمانی واجب هست برای دین خدا، برای خدا و برای حفظ دین خودش اگر لازم باشه هجرت بکنه. یعنی اگر حفظ دین خدا، دفاع از دین خدا، دفاع از دین خود انسان منوط به این باشه که هجرت بکنه، حق نداره دلبستگی و وابستگی به شهر، وطن، خانواده و شغل و سایر متعلقات دنیا داشته باشه. در مواقعی که دین خدا در خطر هست یا دین خود شخص در خطر هست، دینداری شخص در خطر هست، یعنی اگر باشه جایی میسوزه، در شغلی باشه جهنمی میشه، در جایی باشه آلوده میشه، هجرت جزء واجبات الهی میشه. آیات متعددی در قرآن کریم درباره هجرت داریم که جایگاه بلند این واجب الهی رو میرسونه. مضافاً این که خب روایات متعددی هم در این باره داریم. در عظمت شخص مهاجر همین بس که قرآن کریم میفرماید که و من هاجر من بیتهی، کسی که از خانه خودش هجرت میکنه به سوی خدا و رسولش، ثم یدرکه الموت و مرگ در هجرت او رو بگیره، فقط وقع اجره علی الله، اجر این شخص بر خداست، اجر بلندی داره. کسی کشته راه هجرت بشه، در هجرت بمیره. اینو که میگه و من هاجرم من بیتهی، برای این استش که بعد مسئله موت رو مطرح میکنه، برای این استش که میخواد بگه که هجرت ولو به قیمت مردن هم که باشه، به قیمت کشته شدن و مردن هم که باشه، ارزش داره که انسان بتونه هجرت بکنه. هجرت اقسام و مراتبی داره. گاهی وقتا انسان از شهرش، از وطنش، از کشورش، گاهی وقتا از شغلش، گاهی وقتا از دوستان و فامیل خودش باید دوری بکنه. یعنی مسیر زندگی و ارتباطات خودش رو تغییر بده. هر ارتباطی که مانع حفظ دین خدا، نصرت دین خدا یا حفظ دین ما بشه، باید اون ارتباط چی بشه؟ قطع بشه. باید قطع بشه. گاهی وقتا این ارتباطات، ارتباطات حتی مقدس هست، یعنی صورتاً چیز بدی نیست، صورتاً چیز خیلی خوبیه، اما همین صورت خوب و قشنگ اگر انسان بخواد باهاش ارتباط داشته باشه ولی دینش در خطر باشه، باید همون صورت مقدس و زیبا رو هم رها بکنه. گاهی وقتا کارهایی هست که کارهای بسیار با ارزشیه، بسیار ثواب داره. گاهی وقتا شغلهایی هست که خیلی ارزشمنده، ثواب هم داره، همه هم براش به به چه چه میگن. گاهی وقتا کارهایی هست که خیلی مقدسه، اما اگر انسان بخواد ارتباطش رو با اون شغل و کار حفظ بکنه، میبینه که دینش در خطر میفته، دینش در خطر میفته. پس اینو دقت بکنیم. وقتی میگیم مهاجرت، مهاجرت فقط این نیست که ما از یک محیط بد، فامیل بد، دوست بد، شغل بد، کشور بد که ظلمت هست هجرت بکنیم. گاهی وقتا نه، درست شما در جایگاهی قرار دارید که خوبه، قشنگه، مقدسه، با ارزشه. حتی در ارزشش چقدر آیه و روایت داریم، ولی برای شما خوب نیست. یعنی شما اگه بخوای دست به اون کار بزنی، توی اون کار باشی، توی اون کار باشی، بینی فاسدت میکنه. مثلا مدیریت، الان خیلی ها هستن، شما تو کشور ما دیدید، لیاقت ندارن، داوطلب میشن برای نمایندگی ها، حالا یا شورای شهر یا نماینده مجلس. این که دیگه خیلی کار خطرناکه که انسان بدون لیاقت نداره. در حدیث داریم اگر کسی خودشو داوطلب کنه برای کاری که بدون از اون لایق ترم هست، خیانت کرده به خدا و رسولش و همه مسلمین. خان الله و رسوله و جمیع المسلمین. یه موقع هستش که نه، انسان مدیر هست، مسئول هست، رئیس هست، توی نظام جمهوری اسلامی هم داره زندگی میکنه، ولی میفهمه که این مدیریت داره فاسدش میکنه، این شغل داره خرابش میکنه، داره فاصله میندازه بین او و خدا، باید ترمز بکشه. هجرت هم اینجاست، اینجا اینم باید هجرت بکنه. میگه بخواد تو این شغل باشه، این شغل او رو خرابش میکنه، ارزش هم داره، ولی خب هر کسی باید مراقب خودش باشه. یعنی مهاجرت که داریم اینجا عنوان یه اصل مطرح میکنیم، اصل هجرت، این یه اصل فوق‌العاده مترقی و فراگیره. شما نگاه کنید طلبه هایی که چسبیدن به درس و حوزه علمیه، خب درس خوندن خوبه یا نه؟ درس علمیه، درس دینی چرا خیلی خوبه؟ برای حفظ دین دیگه، واجب هم هست، قرآن هم فرموده، روایت هم داریم، این واجبه. اما یه موقعی واجب میشه که این طلبه که داره تو حوزه مقدسه قم کنار حضرت معصومه درس میخونه، درس رو رها کنه، چیکار بکنه؟ بره تبلیغ دین کنه، مثلا تابستون. واجبه، جامعه احتیاج داره، روستاها احتیاج دارن، شهرستان ها احتیاج دارن، احتیاج هست یه طلبه نمیره. یا نه، جبهه پیش میاد، جبهه و جنگ پیش میاد. شما دیدید که امام روحانیونی که جبهه نرفتن رو و چسبیدن به درس، به اسم درس و مقدسات و اجتهاد و نمیدونم این حرفا، حرفای قشنگیه، جایگاه خودش هم خیلی لازمه، اما یه موقعی میبینی جنگه توی مملکت و لازمه یه روحانی، حالا نبگیم ایام تحصیلی، ولی لااقل 3 ماه تحصیل، 4 ماه تعطیلات رو برن جبهه تبلیغ، برن بجنگن، تبلیغ کنن، کار کنن. ما دیدیم بعضی از روحانیون، بعضیا نرفتن. امام فرمود اینها گرفتار بودن، گرفتار دنیا بودن. یعنی همون درس دنیاست، همون حوزه علمیه دنیا میشه، همون فیضیه و علوم دینی و فقه و اصول و فلسفه و اینها میشه دنیا. همونایی که اگه انسان درست بره سراغشون قرب میاره، همونها اگر انسان باش رابطه بد برقرار کنه، بخوان مزاحم دینداری و انجام وظیفه انسان بشن، میشه حجاب. خیلی خطرناکه. البته اینم عرض کنم، ما در بین شهدا همیشه تاریخ تعداد روحانیون شهید بیش از سایر مردم بوده، یعنی روحانیت بیش از همه اقشار مردم شهید داده. در جنگ و انقلاب اسلامی هم همینطور شد. شما اگر به درصد جمعیت روحانیت رو با سپاهی ها، با بسیجی ها، با ارتشی ها، با کسای دیگه بسنجید، درصد شهدای روحانیت از درصد شهدای حتی بسیج و سپاه هم بیشتر بود. درصدشون نسبت به جمعیتشون، دارم عرض میکنم. روحانیت همیشه پیشتاز بوده، از اول روحانیت شیعه، البته پیشتاز هنوز هم هست و پیشتاز هم خواهد بود، کاری با اون نداریم. ما هیچ کس نمیتونه در مذمت روحانیت کلامی بگه، ما اصلا تو شأنمون هم نیست بخوام یه همچین چیزی بگیم، ولی ما داریم راجع به بعضی از روحانیونی که به قول امام بیشترین خون دل رو به خود ایشون و به انقلاب وارد کردن عرض میکنیم، که بودن تو این نظام، نه تو انقلاب دخالت داشتن، بعد از انقلاب جیره خور شدن و میراث خور انقلاب شدن، نه توی دفاع مقدس حضور داشتن، بعدم طلبکار شدن. اینا هستن، هم بودن هم هستن، هم از بین مراجع تقلید شما بگیرید و دور و بریاشون، علما و مجتهدین و مدرسین، تا این طلبه های پایین و تا حتی امام جماعت هایی که الان هستن تو بعضی از مساجد، که آدم های بسیار فاسق و فاجری هستن، امام جماعت هم هستن. نه با انقلاب، نه با امام، نه با بسیج، نه با شهادت، نه با هیچ ارتباطی نداره و اون مقام امامت جماعت رو غصب کردن. پس وقتی سخن از هجرت میشه باید دقت کنیم. هجرت یه مقوله، یه واجب الهی بسیار گسترده، عمیق، با مراتب مختلف است. هر چیزی که مانع بشه، باید تیغ قطع ارتباط رو چیکار کرد؟ بهش بزنیم. حالا در فراز پنجم در مورد رسول خدا این فرموشه داره که پیامبر از همه نزدیکان خودش به خاطر دین خدا و غلبه بر دین بر کفر از شهر خودش و نزدیکان خودش هجرت کرد، جدا شد. من شهر رو بخونم. چنان که گفته شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تحمل هیچ زحمت و مشقتی که در پیشبرد اهدافش مؤثر بود خودداری نکرد. تحمل زحمت بدنی، مشقت‌های روحی، شنیدن کلمات جسورانه، 3 سال محاصره در شعب. شما شعب رو بعضی رفتن مکه دیدن، شعب نه شعب الان، شعب 1400 سال پیش، یعنی چی؟ محاصره در اونجا 3 سال با بچه و زن و اصحاب و همه یه جا محاصره بودن، طوری که 10 نفر یه خورما میخوردن، تو دهن میذاشتن یه خورما رو، یه مقداری میمیکی طرف میذاشت دهن نفر بعدی. 3 سالا، یه روز 2 روز نیستش. ما که هرگز برای ما نیومده که مثلا بگیم آقا ما یه روزی تو این عمرمون برای خدا گرسنگی کشیدیم، مثلا یه 24 ساعت صبحونه نهار شام نخوردیم. یه روز 24 ساعت. این همه هم ادعا داریم و این همه هم طلبکاریم از خدا و همه. سه سال تمام بچه کوچیک، دختر بچه، خود حضرت زهرا سلام الله علیها دختر کوچیک، دختر بچه کوچیک بود اونجا، غیر ازشون هم بچه های دیگه بودن، زن های دیگه بودن، کودکان بودن، پیران بودن، جوان ها بودن، نوجوان ها بودن. شوخی نیست، 3 سال برای اسلام. برای حفظ دین، برای خدا. یه روز گرسنگی، 2 روز گرسنگی، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، نه 3 سال. چه امتحانای سختی. ما حاضریم برای انقلاب، برای امام زمان، یه همچین محدودیت هایی رو تحمل بکنیم، فشار تحمل کنیم به خاطر اسلام، به خاطر امام زمان. یکی از بزرگان دین، از علما که نقش زیادی در اسلام و رواج نشر معارف اسلامی در جهان داره و نشر تشیع در جهان داره، ایشون که خودشون، من شنیدم از زبانشون که قریب به 10 میلیون نفر رو، همین یه نفر آدم، تحت تأثیر اسلام و تشیع قرار داده، گفت من کتابایی رو می نوشتم، ترجمه کرده بودم کتابامو به زبان انگلیسی، فرستاده بودم آمریکا. کتابای من رفته بود تو زندانای آمریکا. تو زندانای آمریکا زندانیا خونده بودن، همونجا مسلمون شده بودن. یه تعداد زیادی از زندانیا همونجا مسلمون شده بودن. میگه بعد از یه مدت که جمعیتی هم به هم زده بودن، من رفته بودم آمریکا، خبردار شده بودن که من اومدم آمریکا. منو دعوت کردن زندان که برم پیش زندانیا. میگفت مسئول اینها، میگفت اینها از وقتی که مسلمان شدن فهمیدن گوشت خوک حرامه، گوشت خوک حرامه، توی زندان 6 ماه تمام روزه گرفتن که چیزهای نجس مثل گوشت، روغن، چیزهایی که نجس هست، مبادا خوب مخالفت دین خدا کرده باشن، نخوردن. آقا تازه آدم تو آمریکا، اونم تو زندان. مسلمان بشی که قضا و ازش تو زندان خیلی بده، بعد بیه قضا هم نخوری همونو. میگو فقط اینا میوه میخوردن با بعضی از اقسام بیسکویت ها رو. یا چیزای اینجوری، میگفت طوری شد که اکثرشون مریض شدن ولی حاضر نشدن رژیمشون رو بشکنن، که ما به رئیس زندان گفتیم آقا این دارن میبینن همه. ما به رئیس زندان بعد که دیدی همچین وضعی از اینا اینقدر ایمانشون راسخه، دستور داد یه رژیم اسلامی برای اینا از نظر قضایی وضع بشه اونجا. حالا اینجا تو همین مملکت با صدها هزار شهید، ده ها هزار جانباز و معلول و مجروح و اسیر و آزاده، بچه شیعه ما قشنگ مشروب میخورن. من تو این خانواده ها چیزای حرام میخورن، کارهای حرام انجام میدن خیلی راحت. تحمل زحمت بدنی، زحمت بدنی مثل چی؟ مثل اینکه اینها روزه بودن، دشمن قبول حمله کنه بهشون، بعد با زبان روزه خندق کندن، جنگ خندق که خندق کندن به اون بزرگی دور مدینه، با زبان روزه خندق میکندن. شما اونا که مدینه رفتن میدونن هوا چجوریه اونجا تابستون، و زحمات زیاد، شکنجه های بدنی زیاد، زحمات زیاد، مشقت های روحی به خودشون، به ناموسشون، به خانوادهشون، شنیدن کلمات جسورانه، 3 سال محاصره در شب و بسیاری دیگر از جهالت های مردم او را از انجام مأموریت الهی خود باز نداشت و بار سنگین رسالت را لحظه ای بر زمین نگذاشت. سرانجام کار به آنجا انجامید که پیامبر هجرت از مکه را که وطن اصلی او بود و بسیار به آنجا علاقه داشت لازم و ضروری دید و به امر حضرت حق مکه را به طرف مدینه ترک کرد تا فریاد توحید را از حصر 4 سوی کوهستان‌های مکه فراتر برد و بتواند به وسیله اعوان و انصار خیش سرزمین وحی و توحید را از چنگال کفر و جهالت و بت‌پرستی نجات دهد و مسجد الحرام و کعبه را از جهل و پلیدی شرک پاک سازد. عاقبت حضرت از مکه مهاجرت فرمود. این هجرت آنچنان مهم و نقش‌آفرین گشت که مبدأ تاریخ در اسلام قرار گرفت تا عظمت آن هم پیوسته در اذهان مردم باقی بماند. یعنی هجرت اینقدر اهمیت داره، اینقدر با شکوهه، اینقدر با شکوهه. وقتی یه نفر برای خدا، برای حفظ دینش از یک تعلق دست برمی‌داره، از یک تعلق دست برمیداره، یه ما دینم اگه تو این وضعیت بمونم خائنم، اگه تو این وضعیت بمونم دینم رو از دست میدم، اگه تو این وضعیت بمونم واجباتم زمین میمونه. خیلی با شکوهه و خداوند حقا مباهات میکنه به این بنده در نزد ملائکه که این بنده من به خاطر من و به خاطر حفظ دینش به حرمت من از این همه تعلق و دلبستگی اون هم با این سوابق دست برداشت. و این در حالی بود که ایام بسیار مهمی در تاریخ پیش از آن وجود داشت، همانند تولد پیامبر اکرم، عام الفیل، روز ولادت حضرت و بعثت پیامبر، هیچ کدوم اینا مبنای سال قرار نگرفت. هجرت مبنای سال قرار گرفت. پیامبر محل تولد، مأوا و مسکن خود را در راه خدا ترک کرد، در حالی که اشک حوز از چشمان مبارکش فرو می‌ریخت. در این حالت بود که جبرئیل نازل شد و آیه 85 سوره قصص را بر آن حضرت نازل کرد و ایشان را دلداری داد که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادک. حتما اینو بدون، ان اون کسی که قرآن رو بر تو واجب کرد حتما تو رو به معاد خودت یعنی مکه باز میگردونه، حتما تو یه زمانی بر میگردی به مکه. حضرت نیز در حالی که بر مرکب خود سوار بود خطاب به مکه فرمود والله انک خیر ارض الله و احبها الی الله ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. ببینید به مکه چجوری علاقه داره، توحید رو نگاه کنید. به مکه به عنوان وطن خودش نگاه نمیکنه، به عنوان سرزمین خدا نگاه میکنه. میگه من قسم به خدا که تو بهترین زمین روی زمین هستی و محبوب ترین زمین در روی زمین هستی و اگر من رو اخراج نمی کردن، مجبور به هجرت نمی شدم، خودم خارج نمی شدم. یعنی علاقه حضرت به زمین هم به خاطر چیه؟ به خاطر خداست. امام خدا رحمت اون از امام رو فرمود من اگر برام میسور باشه، دیدید که وقتی از تبعید آمد اولین جایی که رفت کجا بود؟ رفت قم. و بعد فرمود اگر من بعد از این مجبور شد از قم بره، فرمود من هر وقت بتونم برمیگردم. خدمت یکی از بزرگان رسیدم، از اعاظم در یکی از استانها از طرف امام مأموریت داشتن که اونجا برن تو اون استان انجام وظیفه کنن، در حالی که خودش قلباً دوست داشت تو قم بمونه، ولی تا امام دستور داد رفتن اون استان. بعد از سالها من خدمتشون رسیدم توی منزلشون، گفتم که دلتون برای قم تنگ نشده؟ گفت قربون آب شورش برم، هر وقت بتونم میام، ولی فعلا دستور دارم اینجا باشه. تعلق به سرزمین اونم به خاطر خدا، تعلق به حضرت معصومه، تعلق به مکه، تعلق به کعبه، تعلق پیغمبر به زمین، یعنی اگه تعلقی هم داره بازم تعلقش چیه؟ خدایی و الهی است. اما این تعلق الهی همون بحثی که قبلا خدمتتون کردم، این تعلق الهی رو حاضر قطعش بکنه. چون اگر میخواست به عنوان اینکه مکه بهترین زمین، محبوب ترین جا نزد خداست، مقدس میموند، امر خدا چی میشد؟ ضایع میشد. امر خدا ضایع میشد. این همون اشتباهی هستش که بعضیا چسبیدن به قم و به جبهه یا به تبلیغ نرفتن. با این حال هیچ یک از این حلقه های دست و پاگیر مانع از حرکت ایشان به سوی هدف مقدسش نگردید. خب یه عنوان دیگری هست ایشون باز کردن به نام وضعیت مردم هنگام بعثت. میفهمد مردم در زمان بعثت نبی اکرم در بیخبری و جهالتی حیرت آور به سر می بردند، که این حیرت آور واقعا کلمه دقیقیه شما نگاه بکنید در نهج البلاغه اوضاع مکه و حجاز رو امیرالمومنین علیه السلام در قبل از بعثت و مقارن بعثت چجوری ترسیم کرده و اعتقادات آنان بسیار منحرف و آلوده به خرافات بود. دین یهود و نصارا دچار تحریف گشته بود، چنانچه در آیه 18 سوره مائده می‌خوانیم و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا خود را فرزند خدا و دوستان او میپنداشتند. و در آیه 30 سوره توبه فرمود و قالت اليهود عزیز ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. یهود میگفت عزیر فرزند خداست و نصارا مسیح را پسر خدا می دانستند. ملت های دیگر نیز هر یک به طوری از صراط مستقیم خارج بودند، همانند مجوس که قائل به خدای خیر و شر بودند و به یزدان و اهریمن اعتقاد داشتند. پیامبر اکرم در چنین موقعیتی مبعوث شد تا آنکه توانست به وسیله نصارا، به وسیله انصار و مهاجرین دست به انقلابی بزند که به وسیله آن فطرت مردم را بیدار کرده و آنان را به سوی مسیر مستقیم سوق دهد. عاقبت نیز چنین شد و مردم جزیره العرب که به قول امیرالمومنین خوراکشان خشن و لباسشان بی ارزش و ملامت آور و خوابشان در کنار مارها و سنگستانهای سخت بود، کارشان به جایی رسید که بر عالی ترین مقام جهانی اشراف یافتند و در رأس قدرت جهان قرار گرفتند. خب این هم از فراز پنجم. ما سه فراز دیگه داریم که انشالله دعا رو تمام بکنیم. من به حالم خوب نیست، آمادگی ندارم فراز بعدی رو ادامه بدم، انشالله برای جلسه آینده. اللهم صل على محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمك و عجل فرجهم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفینشون، از شفای مریضان، اجابت دعاها، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.